سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: ارواح العالمین له الفدا کل وعاء یزیغ به ما جعل فی. تمام ظرف ها اینجوری هستن که وقتی چیزی توش قرار داده بشه حجمشون کم میشه، الا وعاء العلم. ولی علم اینجوری نیست، انسان هرچی دانشمندتر بشه وجودش گستردگی پیدا میکنه، پر نمیشه. فَإِنَّهُ يَتَّسُو بِهِ، انسان به وسیله علم اتصاب پیدا میکنه، نه تنها وجودش زیغ نمیشه، این ظرف به این راحتی ها پر نمیشه، بلکه وجودش اتصاب پیدا میکنه. با این روایات تو باب علم اگر کسی سستی کنه دیگه باید به افکار خودش شک کنه. ایشان دام ذله العالی فرمودن: یا باید برای رفع تعارف ما دست از تامه بودن برداریم، تصرف کنیم در تامه بودن یا در انحصار. کدوم ارجحه؟ اونی که تو امتحان شما باید بنویسید به مطالبی که ما خارج از کلاس میگیم، خارج از کتاب میگیم، اونا کلاس درسه، اونی امتحان کتاب. عرض کردیم که به بیان خودشون در کتب دیگه شون که مفسر عبارت این جاشونه اینه که ما یه علم اجمالی داریم به این که برای رفع تعارض یا باید دست از تامه بودن برداریم یا دست برداریم از انحصار. علم اجمالی داریم که یک کدوم از اینا رو دست برداریم، تصرف کنیم توی یکی از. اگر دست از انحصاری بودن برداریم، این نتیجه این میشود که جمله شرطیه انحصارش از دست بده، زوال انحصار. دست از تامه بودن برداریم، این نتیجه این میشود که تامه بودن بیفته و به تعبیر مرحوم امام زان الله تعالی علیه تقدیر خدای سبحانی در تحضیر، وقتی تامه بودن افتاد موضوع واسه انحصار میپره، فلزا انحصار هم میپره. وقتی انحصار پرید مفهوم میپره. پس در دست از تامه بودن برداشتن هم تامه بودن میپره هم انحصار. خب از این علم اجمالی یه علم تفصیلی به دست میاد. علم تفصیلی چیه؟ که به طور قطع و یقین انحصار زوال داره، این یقین نیست به هر کدوم از دو تصرف، ولی نسبت به چی آقا؟ نسبت به ارتفاع تامه بودن این مشکوکه. به این خاطر که اگر دست از انحصاری بودن برداریم که تامه بودن نمیپره، پس نسبت به ارتفاع تامه بودن میشه مشکوک، این میشه مجرای براءت. پس اون چه که اولویت داره این هستش که ما تصرف کنیم در انحصاریه، که البته عرض کردیم ایشان در مبسوط چه مصحح چه غیر مصحح فرموده یلاحظ و علی، این انحلال علم اجمالی اینجا با مشکلی روبروست که البته توضیح ندادیم، چون توضیح دادنش اینجا جاش نیست، مطالبی داره که فعلا شما از پسش بر نمیاد، بعد بخونید مباحث علم اجمالی ان شاء الله. و انما قلنا به رجحان تصرف فل انحصار علی تصرف فی سببیت تامته. چرا؟ لعجل ان تصرف فل انحصار مما لا بد منه. این قطعیه، یقینیه، ان تصرف در انحصار مما لا بد منه هست، از چیزایی است که هر کدوم از تصرفات شما انجام بدید چاره ای از این نداری. سواء تعلق التصرف برفع الانحصار او تعلق التصرف به رفع سببیت تامته. پس نسبت به این علم تفصیلی حاصل میشه. فل انحصار و قطعی و زواغ و متیقن الارتفاع، اما سببیت و تامت و فمشکوک الارتفاع. چون اگر تصرف بکنیم در انحصار که این نمیپره که، پس این میشه مشکوک الارتفاع. مشکوک الارتفاع که شد به تعبیر خودشان در تمام کتاب‌هاشون تجرل براعف المشکوک. فلا طرف اولیت ان، پس دست برداشته نمی شود از این مشکوک الارتفاع که همین سببی تام باشد الا به دلیل. و فرض همین است که اینجا دلیلی نداریم، قد کردیم، میشه مجرای براعف. ولی گفتیم به این بیان اشکال کردن. این بحث تمام. باشه، جزء العله میتونه، جزء العله میتواند جزء علت تامه انحصاری باشه. یعنی انحصاری بودن تلازمی ندارد تو وجودش با تامه بودن. اینه که عرض کردیم بعضی از آقایان اصولی میگن برای مفهوم گیری هیچ تامه بودن شرط نیست، ولی همونا میگن انحصاری بودن شرطه. چون علت ناقصم یه مقدار به این ما گفتیم فکر کنید دیگه، ما که همه چی رو ورود نکردیم، فقط اول بحث گفتیم آقا این اختلافیه، نکردیم یه مقدار فکر کنید. خب شما ببینید حق با کدومه؟ اینا دیگه فکر کردنیه، بعد هی بشینید این مثال ها رو واسه خودتون بسازید، بزنید ببینید چجوری، اون وقت ببینید نظر حق چیه. این با این نیست که انسان این کتابو بخونه، اون که اینا فکره، بعد بشینه فکر کنه ببینه اگر جزء العله باشد، جزء العله علت ناقصه، اونم اول تعریف علت ناقصه درستش از بدای و نهایه بخونید. علت ناقصه بعضی غلط تعریف میکنه، ببینید علامه چجوری تعریف میکنه رضوان الله تعالی علیه، بعد ببینید با اون تعریف علامه سازگار مفهوم داشتن با علت ناقصه یا سازگار نیست. ولی اینا تلازم با هم ندارن، دقت کنید. فلذا دیروز دیدید واسه تصرف در خدمت شما عرض شود سببیه از واو استفاده کردیم، ولی برای تصرف در انحصار از او استفاده کردیم. این نشون میده هیچ تلازمی بین این دوتا نیست. بفرمایید. خلاصه
میتونید دستکاری مفهومی که میخواییم انجام بدیم یه کاری کنیم که هیئت شرطیه از وزن خودش ثابت بشه، این اجازه رو داریم؟
چجوری؟
مثلا ما یه کاری کنیم که اون ملازمه که تو هیئت شرطی هست مثلا ثابت میشه.
چی کار کنیم وقتی واضح حالا به تعبیر ایشون گذاشته واسه علیت، بعدش هم تا تمام این مثال ها شما علیت میبینید. ازا خفی الازان فقسته، اینو چجوری علیت خفای ازان برای وجوب قصد رو که شاره میگه من اینو قرار دادم، من از اسباب وجوب قصد خفا از آن قرار دادم، چجوری اینو علیتش از بین ببری؟
وقتی نمیشه پس بنابراین اینجا حالتش به نحوی که اگه ما علت تام بودن رو بزنیم اصل ملازمه از بین میره.
آخه کی گفته؟ علت تام بودن سر از این درآورد که علت ناقصه بشه. ولی در علت ناقصه تلازم نیست، علیت نیست، پس علت ناقصه علت نیست.
خب ما با موضوع الله حیات شرطی ها تعریف کردیم که فرد تحقق جزا این در فرد تحقق شرط. الان ما تامه بودن رو زدیم ولی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اذان میاد، خفاق اذان میاد اما قصد اتفاق نمیاد. خب این حیات شرطی انگار که از وضع ما این داخته بشه میشه.
تو کجا؟ اشتباه نشه، ما دست از مفهوم در مقابل منطوق مقابل برداشتیم، وگرنه اون قضیه اویه یا قضیه واویه که ساختیم که اون خودشون مفهوم داره، که اون قضیه اویه که ساختیم که داره مفهومه، اون قضیه واویه ساختیم داره مفهوم خود اون جمله. اگر اون دوتا قضیه شرطی رو لحاظ میکردیم فقط در دایره مقابله با منطوق از مفهوم میافتاد، وگرنه تو همونجا با توجه به قضیه اویه و واویه که ساختیم خود قضیه اویه و واویه دارای چی هست؟ خب مفهوم هست. اینا رو باید دقیق مباحثه کنیم، هم تک تک الفاظی که من به کار میبرم باید بهش دقت کنیم، چون باور بفرمایید ساعت ها من فقط فکر میکنم که چی کلمه بچینم واسه مباحثه. اینجور نیست که فقط عبارت آقایون رو بخونم بعد بیام اون رو نقد کنم. بارها شده که تو چینش کلمات آقایون، تو کلماتی که اووردن، من دستکاری میکنم تا اون اشکالی که خودم به عبارات اونا دارم به خودم وارد نشه. فلذا تمام کلمات سعی شده که دقیق. ما نگفتیم قضیه اویه یا واویه که داره مفهوم نیست، مگه میشه؟ گفتیم در سنجش هر قضیه در مقابل قضیه دیگه دست از مفهوم در مقابل منطوق برمیداری. اثانی فی تداخل الاسباب و المسببات و عدمه. اینم بسیار بحث پرکاربردی. شما تو فقهتون ببینید ها، این بحث قبلی، این بارها این از عدم تداخل است، نمیدونم اینجا تداخل شده اونجا تداخل، اینا بحثایی که نباید تو خدمت شما الموجز گوشهش برای شما ناحل بمونه. فلذا پنبهش رو سر جایش به شما بزنید. ببینید بحث دوباره در اینه، بحث کمک کنید که انشاءالله این بحث تمام بشه، چون وسطش اگر بمانه دوباره باید شنبه همه رو تکرار کنید. ببینید اگر ما تعدد شرط داشته باشیم، اتحاد جزا، یه بحثی پدید میاد به نام تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، یا تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات. تعدد شرط و اتحاد جزا. مولا به شما مثلا اینجور فرموده: اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا. شب انشالله کتاب لغت رو میبینید، سمر رجوعی به صرف ساده که اینو نمته بخوانیم، نمته بخوانیم، یا هر دو وجه صحیح هست. اذا بلته فتوزد، اذا نمته فتوزد. ببینید الان ما دو تا شرط داریم، دو تا سبب داریم، یکی بل سبب اول، یکی نم سبب دوم. اتحاد جزا داریم، وجوب وضوع. یه بحثی پیش میاد، تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات. ممکنه اولین سوالی که واسه شما پیش بیاد این استش که این بحث با بحث قبلی چه فرقی داره؟ اونجام که همین بود، تعدد شرط اتحاد جزا، اونجام با همین شروع شد. اذا کان شرط و متعددن و الجزاء و واحدا. عرض میکنم چشم، اختلافش هم تقدیم محضر میشه به مرور. سوال این هستش که اسباب تداخل میکنن یا نه تداخل نمی کنن، مسببات تداخل میکنن یا نمی کنن. خب اول باید بگیم مل مرادر از تداخل، منظورتون چی از تداخل، تا ما جواب بدیم. پس مراد از تداخل اسباب، مراد از تداخل مسببات. اسباب، ببینید دوستان، ما الان اینجا دو تا سبب داریم. اصلا فرض بحث در جایی است که تعدد شرط داریم. دو تا سبب داریم. مراد از تداخل اسباب چیه؟ مراد این استش که آیا دو تا سبب دو تا تأثیر مستقل در ایجاد وجود دارند؟ که اگر جوابش آری باشد میشه عدم تداخل اسباب. اگر بگیم آقا دو تا سبب دو تا وجوب تولید میکنه، دو تا سبب دو تا تأثیر داره، اینو میگیم عدم تداخل است. ولی اگر گفتیم جواب خیر، دو تا سبب دو تا تأثیر مستقل نداره، بلکه یک وجوب را ایجاد میکنن، به این میگیم تداخل اسباب. این تداخل در مقابل استقلاله، تداخل در مقابل استقلال. اگر دو تا تأثیر مستقل داشته باشه، دو تا وجوب ایجاد کنه، میشه عدم تداخل. اگر دو تا وجوب ایجاد نکنه، بلکه اون تأثیراشون وارد هم بشه، نتیجهش بشه یک وجوب، به میگیم تداخل اسباب. بول یک سبب، نوم یک سبب. میخواییم ببینیم دو تا وجوب وجود داریم یا یه وجوب وجود. کسی که میگه عدم تداخل میگه دو تا وجوب داریم، کسی که میگه تداخل میگه یک وجوب وجود داریم. این مراد از تداخل عدم تداخل است. تداخل مسببات چیه؟ اگر در بحث قبلی قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، بحث جدیدی پیش میاد. پس این بحث دوم متفرعه، برای اینکه تو بحث اول ما مبنامون چی بشه. اگر گفتیم قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، یه بحث دیگه هم پیش میاد. عدم تداخل اسباب یعنی چی گفتیم؟ یعنی دو تا وجوب مستقل. دیگه یادمون نره، هر وقت گفتیم عدم تداخل اسباب یعنی دو تا، چند تا به تعداد شرط وجوب مستقل. اگر دو تا شرط داریم دو تا وجوب، سه تا شرط داریم سه تا وجوب، همینجور بگید بباره. عدم تداخل یعنی دو تا وجوب مستقل داریم. حالا یه بحث دیگه پدید میاد که در مقام امتصال. پس بس از تداخل مسببات مربوط به مقام امتصال، بحث از تداخل اسباب مربوط بود به مقام دلالت دلیل. که دو تا شرط که ما تو دو تا دلیل داریم دو تا وجود حاصل میکنه یا وجود. ولی بحث تداخل از مسببات مربوط است به مقام امتصال مکلف. حالا ما گفتیم دو تا وجود داریم، ولی با توجه به این که ببینید چرا فرض مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا بود، بس اینکه اینا تصویر پیدا کنه، این مباحث تصویر پیدا کنه، میگیم باشه ما قائل شدیم به عدم تداخل اسباب یعنی دو تا وجوب مستقل. ولی اینا دیگه تو کتاب نیست، ببینید دارم چجوری حلاجی میکنم. ولی بحث در این است که ما اتحاد جزا داریم، هر دوتاش از فتبذر. آیا در مقام امتصال مکلف میتونه اکتفا کنه به یک طبیعت، یه طبیعت وضو بیاره، یه طبیعت از جزا رو بیاره، یا اینکه نه باید دوتا طبیعت جزا رو بیاره؟ اگر گفتیم اکتفا به یک طبیعت جزا کافیست، میشیم تداخل مسببات. اگر گفتیم نه باید دو تا طبیعت جزا رو بیاره، میشیم عدم تداخل مسببات. اوکی؟ عدم تداخل مسبب. مسبب اثر سببه. آیا دو تا وضو بگیره یا اگر یه دونه وضو بگیره کافیه؟ کسی که میگه تداخل مسببات، پشوانش هم بحث اتحاد جزا، ازا بلتا فتوزه، ازا نمتا فتوزه، پشوانش هم اتحاد جزا، او قائل میشه به تداخل مسببات. کسی که میگه نه باید دو تا طبیعت جزا رو محقق کنه، این میشه عدم تداخل مسببات. یعنی اولی میگه یک وضو کافیست، دومه میگه نه دو تا وضو باید بگیرم. این مراد از تداخل و عدم تداخل. به این مقدار عبارت رو ببینیم. الثانی فی تداخل الاسباب و المسببات و عدم تداخل. اذا تعدد السبب و تعدد الجزاء. فرق این مسئله با مسئله قبل نیست که قبلی رو فرمود اذا تعدد الشرط، اینو فرمود اذا تعدد السبب. سبب هم شرط دیگه. اذا تعدد السبب و تعدد الجزاء كما اذا قال المولا علیه الصلاه والسلام اذا بلت فتوضا اذا نمت فتوضا فیقع الکلام فی تداخل الاسباب. اولا این اولا رو دیگه حالا ما میتونیم خوب بفهمیم چرا اولا. این اولا نه اینکه حالا عشقی بود، تو میتونی بالعکسش کنی. اصلا این اولی اول رتبیه، باید از این بحث کنیم. اول واقعیه، چون اگر ما قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، میتونیم بحث کنیم از تداخل و عدم تداخل مسببا. ولی اگر تو اون قسمت شدیم، ببینید اگر ما تو بحث قبل مبنامون این شد که آقا تداخل اسباب، تداخل اسباب یعنی یه وجود، خب یه وجود یعنی یه وجود دیگه اصلا این معنا نداره بگم من یه وجود بگیرم یا دو تا وجود بگیرم در مقام امتثال. خب این قائل شده آقا یه وجوده، خب یه وجود یه امتثالم میخواد. بکردی؟ این اول یعنی اصلا باید در مقام واقع او اول بحث بشه. تداخل المسببات ثانیه و المراد من تداخل الاسباب که مربوط به مقام دلالت دلیل است. و المراد من تداخل الاسباب و عدم تداخل الاسباب هو این است ان السببین هل یقتضیان وجوبا واحدا. آیا اقتضای وجوب واحد دارند که در این صورت بگیم فیتداخلان فی التأثیر، در تأثیر گذاریشون در ایجاد وجود تداخل کردن، اینا استقلال ندارن تداخل کردن. یا اینکه او یقتضیان وجوبا، اینا استقلال در تأثیر دارن، دو تا وجوب رو اقتضا میکنن. فلا یتداخلان فی التأثیر، در تأثیرشون در ایجاد وجود تداخل نکردن، استقلال دارن. و المراد من تداخل المسببات که مربوط است به مقام امتثال مکلف. و المراد من تداخل المسببات و عدم تداخل هو ان الاتیان به طبیعت الجزاء مرتن هل یکفی فی امتثال کل الوجوبین. کل الوجوبین داره داد میزنه که پس این بس مترتب است بر این که شما تو بحث قبلی بشی عدم تداخلی، وگرنه کلل وجوبین از کجا بدید میاد؟ اگر قائل شدی به تداخل، کلل وجوبینی اصلا نداری. هل یکفی فمتصال کلل وجوبین که در اثر قول به عدم تداخل پدید آمده؟ اولا بد من الاتیان به طبیعت جزا مرتن، چون وقت قائل بشیم عدم تداخل مسببا. ولا یخفا، کجا لا یخفا؟ باید همین کلمه کلل وجوبه اینی که گفتن. لا یخفا ان البحث فی خصوص تداخل المسببات و عدم تداخل مسببات مبنی علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب. از کجا لا یخفا؟ از کلمه که لل وجوبه. کما، خوب گوش کنید، کما بحث نکته جدیدیه که ایشون میخواد بفرماد این که ما گفتیم این بحث اصلا تو جاییست که تعدد شرط و اتحاد جزا هست، توجه کنید کدام جزا؟ اینا باید بهتون درس بدیم توی یه نکته. کدوم جزا؟ جزایی که قابلیت تکرار داشته باشد، مثل وضوع. وضوع قابلیت تکرار داره، وضوع قابلیت تکرار داره، ولی اگر قابلیت تکرار نداشت چی؟ ولی اگر جزا قابلیت تکرار نداشت، ببینید چجوری دارم توضیح میدم. عبارت کتاب اصلا اینجوری نیست. ببینید چجوری توضیح میدم. اگر جزا قابلیت تکرار نداشت، اول واسش دو تا مثال میزنم بعد بررسیش میکنم. مثل چی قابلیت تکرار نداشت؟ میگم مثل مثال دیروز. مثال دیروز چی بود؟ اذا خفی الاذان فقط اذا خفی الجدران فقط. سؤال، وجوب قصد قابلیت تکرار داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ آفرین، باریکالله، آفرین. اینا رو باید الموجز بفهمی، وگرنه تو درس خارج شیخ الاستاد به اینجا که رسید طلبه در اومد گفت خب دو تا نماز قصر بخونه. یعنی این نه الموجز فهمیده، نه اصول فقه فهمیده، نه کفایه فهمیده. دیروز تو دست سیدون الاستاد آقای محقق داماد داماد ذله العالی بحث سر این فرع عروه بود که دختر سیه، خانومی که به خودش شوهر دیده بیوه شده، این اگر خواست ازدواج کنه دوباره استحباب داره، که صاحب عروه میفرماد، امام هم داره رضوان الله تعالی علیه در تحریر، که استحباب داره از پدرش یا جدش اجازه بگیره. دلیل این استحباب رو سیدون الاستاد بررسی میکرد، دلایل رو مطرح کرد، بعد از اینجا آقا گفت یکی از دلایل رو فراموش کردی. گفت چی؟ گفت آیه شریفه میفرماد انکه ول احیان. ایشون هم همینجوری یه زولی زد و یه زولی زد و تکر. این هم شده درسای خواهر انکه ول احیان، که خطابش به پدر مادری که چه ربطی داره به استحباب اجازه دختر از پدر یا جد؟ گفت یکی از دل شما هم همین جوری زور زدی یه نگاه کرد. اگر از الموجز و فقه یک اینا حل نشه، این فقط زبان بخواد بچرخه همین میشه. آفرین. ما که میدانیم ما به دوتا نماز که مکلف نیستیم، که کسی به دوتا نماز زور که مکلف نیست، دوتا نماز عصر که مکلف نیست. یک نماز را دو بار قصد کردن، یعنی چی یه نماز رو دو بار قصد کردن؟ یعنی چهار رکعتی رو دو تا قصد کنیم؟ بکردی؟ اینا این جهلشی میره درس خارج میگه خب آره، یعنی دو تا نماز عصر بخون، دو تا نماز عصر شکسته بخون، دو تا نماز زور شکسته بخون. میگه آره این قابلیت تکرار داره. فلزاس یادتونه دیروز مرحوم مظفر گفتم یه عبارتی رو بنویسید داخل پرانتز؟ گفتم ایشون نوشته جایی که قابلیت تکرار نداشته باشن. یه نماز رو که نمیشه دوباره قصد کرد که، پس این قابلیت تکرار نداره. یه مثال هم خود ایشون اینجا زده دامت الله العالی، چی؟ اذا کان فلان مرتدن فقتله. اگر کسی مرتد فطری شد در مقابل ملی، مرتدم فطریا فقطون ازا کان فلانون محاربن فقطون هم. خب قتل که دوبار معنا نداره که، یه کسی که نمیمیره که دوباره زندش کنم بمیره، که این قابلیت تکرار نداره، قابلیت تکرار نداره. دو تا مثال زدم برش، یکی از بحث قتل، یکی هم از همین بحثی که ایشون مثال زد. حالا بررسی کنیم چرا اگر قابلیت تکرار نداشته باشد این بحث درش نمیاد. حالا خواهیم بررسیش کنیم، کسی میتونه بررسی کنه؟ چرا اگر مثلا تو این مثال ازاکان فلانون مرتدن فشریا فتولو ازاکان فلانون محارب فتولو، اینجا بحث تداخل و عدم تداخل اسباب، تداخل و عدم تداخل مسببات اینجا نمیاد. کسی میتونه بررسی کنه؟
دست دوباره
اول تداخل اسباب رو بررسی کنید، تداخل اسباب تو این دوتا میتونه تداخل اسباب مطرح باشه یا نمیتونه مطرح باشه؟ خوب فکر کن، میتونه مطرح باشه یا نمیتونه؟ تداخل اسباب یعنی چی؟ یعنی دوتا وجوب دیگه، یادمون نره، یعنی دوتا وجوب، دوتا وجوب قتل میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد؟ تداخل اسباب تو اینجا بیمعنی نیست، قابلیت تر دارن. یه کسی بگه آقا دو تا وجوب قد یا یه وجوب قد، دو تا وجوب بیاد یا یه وجوب، قابلیت تر داره. ولیکن ولیکن بی تأثیر است. حالا گفتی دو تا وجوب قد یا گفتی یه وجوب قد، ثم مازا، یعنی که نمیشه دوبار به قد رسوم که قابلیت ته دارد ولی بی تأثیره. اما تو تداخل مسببات چی؟ اصلا بس بی معناست، بی معنا. چون تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی در مقام امتثال دو تا امتثال بشه یا یه امتثال. خب این اصلا قابلیت تکرار نداره. وقتی قابلیت تکرار نیست دو امتثال بی‌معناست، اصلا قابلیت تکرار نداره. خیلی عبارت کتاب رو شکافتم و حالا عبارت کتاب رو میخونم ببینید. کما ان البحث فی التداخل مطلقا، مطلقا در مقابل اون کلمه خط قبله، خط قبل فرمودن خصوص تداخل مسببات. پس این مطلقا یعنی چه در تداخل اسباب چه در تداخل مسببات. کما ان البحث فی التداخل مطلقا یجری ازا امکن تکرار الجزا کل وضوعه، و الا اگر جزا قابلیت تکرار نداشته باشد فیسقط البحث، بحث ساقط می شود. من شکافتم ها، یکیش به جهت بی تأثیری، یکیش به جهت بی معنایی، وگرنه تو تداخل اسباب یسقط البحث نیست، بحث میشه بشه متأثری نداره. فیسقط البحثو، این کلمه اشکال داره، شاهدش هم حالا عرض میکنم چیه که اشکال داره. فیسقط البحثو مثال که قتل زیدن لکونه محاربا، محارب رو دیگه میخونید انشالله در فقه 6. تو اینجور عبارات محارب کسیست که سلاح علنی بگیره در عرف عام لاخافت الناس، بخواد مردم رو بترسانه. مرتدم فطری یا در مقابل مرتد ملی، احکامش رو تو آموزش فقه خوندید انشالله تعالی دوباره خواهید خون. مرتد فطری اونی بود که از در حال انعقاد نطفه پدرش یا پدر و مادرش هر دو مسلمان بودن، بعدن این از اسلام برمیگرده. فا ان القتل غیر قابل للتکراره فلا معنا للبحث عن التداخل سببا او مسببا، فلذا مطلقا رو ترجمه کردیم سببن و مسببن. ایشان در المبسوط مصحح که دیگه آخرین کتابه، جلد 2 235، وقتی این نکته رو میخوام تذکر بدن، اینجوری نوشتن: کما ان البحث فی المسببات یسقط. حالا دیگه شما میتونید بفهمید با نکته دقیقی که من درس دادم چی شد که در آخرین کتاب دیگه نفرمودن مطلقا، فرمودن فی المسببات. چون برابر تداخل اسباب که یسقط البحث نیست، بحث مطرحه، دو تا وجود یا یه وجود، چرا؟ چه اشکالی داره بحث؟ منتها بی تأثیره، پس بحث میاد اثر نداره. این است که تو آخرین کتاب که بعد از 7 دوره 8 دوره ظاهرا 7 دوره است، چون الان 8مین دوره است، دیگه قید زدن فعل مسبب. خب حالا برگردیم سراغ این. با این نکاتی که تا اینجا گفتیم میخواییم از شما بپرسیم که به نظر شما فرق بین این بحث با بحث قبلی چیه؟ اونجام که اتحاد، اونجام که تعدد شرط اتحاد جزا بود، فرق این بحث با اون بحث چیه؟ به نظرتون چه فرقی میرسه؟ یکیش اینه، فلزا گفته مردم مظفر رضوان الله تعالی علیه تو اون اولی قید زده اون بحث در جایی میاد که قابلیت تکرار در جزا نباشد، ولی این بحث در جایی میاد که قابلیت تکرار باشد. البته ما میگیم فیه تعمق، تو من که اصول فقه به شما درس نمیدم که حالا عبارات مرحوم مظفر بخوام بالا پایین کنم، خب کردی؟ ما میگیم در این تعمق کنی، تو کدوم؟ تو این اولیش که بحث قبلی فقط جایی میاد که قابلیت تکرار در جزا نباشه، میگیم تأمل کن. اما این فرق آنچنان جالبی نیست، یه فرق جالبتر بفرمایید. بحث قبلی مقومش این بود تعارض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری، مقدم اون بحث این بود. فلذا اون بحث رو کسی میکنه که قائل باشد به مفهوم داشتن جمله شرطیه که یکی از ارکانش، یکی از ارکانش که البته عمده ترین رکنم بود، این بود که قضیه شرطیه انحصاریه باشن. ولی این بحث چطور؟ خب خوندیم دیگه مراد از تداخل اسباب و مسببات چیه؟ اصلا ربطی به مفهوم داشتن نداشت. کسی قائل باشد، قائلم نباشد به مفهوم داشتن، این بحث دوم انجام میده. این بحث ربطی به قائل بودن به مفهوم ندارد، فلذا انحصاری باشد یا نباشد این بحث جاری است. فقط چی میخواییم تو این بحث؟ فقط در این بحث علیت تامه میخواییم، چون میخواییم بگیم دوتا وجوب میاد یا یه وجوب میاد، این علیت تامه میخواییم. دقیق کرد؟ فلذا اگر کسی تو بحث قبل اصلا معتقد میشه جمله شرطی آقا انحصار ازش بر نمیخیزد، بحث قبلی رو نمیتونه بکنه، ولی این بحث رو میتونه بکنه. این اشکال، این بیان دوم، بیانی که خود ایشان دامت ذله العالی در تمام کتابای درس خارجشون دارد، اینه که میفرماید اصلا تفاوت بین این دو بحث تفاوت جوهری است. این دومی رو، این اولی رو که اینجا نوشتیم ای، دقت کردید ای. حالا ببینید حاشیه‌تون رو، حاشیه اشاره دارد به همین فرق بین این بحث و اون بحث. یکفی فی عقد هازن بحث کفایت میکنه در این که این بحث دوم رو انجام بدیم، القول به کون کل شرط سببا تاما لا سببا منحصرا، مثلا انحصار تو این بحث دخیل نیست، بپذیریم و نپذیریم، به دنبالش مفهوم داشتن رو بپذیریم و نپذیریم. فلیس البحث مبنیا علی احتمال القضیه شرطیت علی المفهوم فلاه. دقت کن به این نکته، اون یکیش هم که ما از خارج اصلا حالا به تصرف برای این بودش که یه مفهومی با یه مفهوم یکی با منطق یکی در
اگه یه نفر اون بحث رو اومد اونجا اینجوری حل کرد که در تامه بودنش دست کرد، یعنی گفتش که مثل مرحوم ناینی که گفتش باستش یه فرقی یه نمیتونی تشکیف بدیم در کدوم
مرحوم ناینی کی گفتیم آقا در تامه بودن دست برد
ترجیح نداریش
خب. پس وقتی نداری یعنی در تامه این معناش یعنی اصلا گفتیم پس دست ما از دلیل اشاری کوتاهه، اصلا دیگه یعنی حق نداری دست ببری تو تامه بودن،
یعنی اگر که یه
تامه بودن رو تو بحث قبل اثبات میکنیم یا تامه بودن رو تو بحث قبلترش اثبات کردیم که اقتضای جمله شرطیه چیه؟
ما وقتی دو تا شرط مختلفی
که
جزاشون مختلفه، یکی از
احتمالاتی
که به
ذهن میاد که مرحوم ناینی احتمالش هم با اون بابا به مرحوم ناینی نبند آقای صلواتی، ما یه داریم تصدیم میکنیم، شما دوباره میگه مرحوم ناینی بدبخت بیچاره نگفته ما تصرف میکنیم در تام میاد، ولی
گفتش احتمالی
فرمود احتمالاش علستویه است، این معناش این است که پس بگیرید اینو چون علستویه ترجیح به مرجح کنیم چی؟ یعنی هیچ کدوم نمیتونیم بگیریم، نه اینکه بس اینو بگی. بله فرض مرحوم ناینی مطرح کرده، امروز هم اتفاقا میخواییم بگیم چی گفته اگر شما اجازه بدید خدمت شما. پس این دوتا جوهرن تعبیر کاملا تعبیر از سایت لازما دامزلو تعبیر بسیار صحیح و متینیست، این دوتا بحث جوهرن با هم دیگه فرق داره. اما بریم سراغ اقوال. اما مقام الاولا که قائل بشویم، مقام الاول، مقام الاولا غلط گفتم، مقام الاول که این بحث تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب، در این بحث پنج قوله، پنج قول. یک قول که قول مشهور از آقایان باشد، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و اینایی که هستن خدا حفظشون کنه، عدم تداخل مطلقا و هو المشهور، اعاظمی مثل شیخ رضوان الله تعالی علیهم، مثل مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیهم قائلن به هم. دو، تداخل مطلقا، این نظر مثل محقق خانساری رضوان الله تعالی علیه در مشارقش، مشارق الشموس، و مثل محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاصول. سومی، تفصیل، این تفصیل از ابن ادریس هلی و از جناب فخر المحققین پسر علامه هلی فخر المحققین پسر علامه هلی. ابن ادریس خودش دو تا تفصیل داده، پس میشه 3-4، فخر المحققین هم یه تفصیل داده 5، که دیگه آیت الله عظما تو درس‌های خارجش اینا رو بحث کرده، دیگه اینجا برای شما اصلا تفصیل بحث نیست، ولی من فقط میخوام تیتر فخر المحققین رو عرض کنم چون شما معلوم نیست تا کفایه برسید قول فخرالمحققین رو ببینید، ولی بارها توی مکاسب پای 7 و 8 تا برسید به کفایه این بحث به گوشتون میخوره. یعنی پس قبل از این، چون کفایه صاحب نظر فخرالمحققین رو مطرح کرده، ولی تا قبل از رسیدن به کفایه بارها این بحث رو تو مباحثتون میشنوید. آیا اسباب، یعنی همون شروط، معرفات هستن یا مؤثرات هستن؟ درکنی اسباب اذا بلتف و توزه، این رو شارع مقدس به عنوان یه علامت قرار داده یا اینکه نه اصلا تأثیر داره، رابطه تأثیریست و متأثریست؟ اینو لطفاً دنبال کنید، مؤثرات و معرفات رو. یکی از جایی که میتونید دنبال کنید، خب همین زیر بحث فخرالمحققینه، میتونید خود ایشون مطرح کردن، من هم چند تا آدرس رو واسهتون بنویسم. مبسوط جلد 2 246، مبسوط مصحح، مبسوط غیر مصحح جلد 2 287، ارشاد جلد 2 398، نظریات جناب ابن ادریس هم در کتاب فقهیش به نام سرائع. میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا ما میریم سراغ مطلب کتاب. خود ایشون چون عدم تداخلیه دیگه، اصلا این که تداخلی هم چی میگه اونم مطرح نکرده، کار راحت. دقت کردید؟ ما به تبع ایشون مطرح نمیکنیم. خود ایشان عدم تداخلیه، به چه دلیل؟ به چه بیان؟ ایشون میفرماد فرض رو کجا بود؟ داشتیم رو چی بحث میکردیم؟ تعدد شب اذا بلتا فتوزد، اذا نمتا فتوزد. دو تا شرط داریم، دو تا سبب داریم، این از یک طرف. پس فرض بودن دو شرط قطعی، اینو اضافه بفرمایید به حقیقت جمله شرطیه. جمله شرطیه حقیقتش چی بود؟ حالا بنابراین معنایی که آیون داره این بودش که فرض حدوث جزا عند حدوث شرط مطلقا. هر جمله شرطیه که شما باش مواجه میشی به شما با زبان بی زبانی میگه آقا اگر شرط محقق شد جزا محقق میشه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در کنار این شرط موجود شرط دیگری باشد چه شرط دیگری نباشد. اونجایی هم که شرط دیگری هست چه مقدم باشد بر این شرط، چه مؤخر باشد بر این شرط. ظاهر هر جمله شرطیه به اقتضای حقیقتی که داره اینو به شما میفهمونه. اگر به شما میگفت اذا بلت فتوزه، اذا نمت رو نمیگفت، شما چی میفهمیدید؟ میفهمیدید آقا بول سبب است برای اینکه یه وجوب وضو بیاد به گردن شما. اگر اینو نمیگو به شما میفرمود اذا نمت فتوزه، شما چی میفهمیدی؟ اگر نم از تو ساده شد یه وجوب وضو بر تو میاد. خب حالا دوتا رو با هم دیگه گفت، چرا باید قائل بشیم که دوتا سبب یک وجوب ازش ساده میشه؟ چون کنار هم اومده. به چه دلیل؟ به چه دلیل بعد از ظاهر جمله شرطی دست برداریم؟ دو شرط دو سبب دو وجوب. دو وجوب هم گفتیم یعنی عدم تداخل. پس قائل میشن به عدم تداخل، دلیل ظاهر جمله شرطیه. ببینید عبارتشون، اذا عرفت ذلک، این مقدمات رو شناختی، یقع الکلام فی موضعی الاول حکم الاسباب من حیث تداخل و عدمه. تو مغنی تو درس 800 تقدیم مذکر کردم، الانم تو صوت موجوده. ابن هشام نداشت، من از لغت تقدیم مذکر کردم، هم تو اون بحث هم تو کیفه. مباحث ابن هشام ناقصه، شما تو ذهنتون میکنن همش باید بخونید 800 800 800. دقت کردی؟ درسته که این غلط دیگه، اون این دیگه من الان ادبیات اینجا درس نمیدم. من حیث تداخل و عدمه، این معرب است و بعد من جارب از سرش عمل بکنه به اون دلایلی که در درس مغنیم گذشته. من حیث تداخل و عدمه، ولی شما رفتید دارالشفا بخونید من حیث ها نکردید. من حیث تداخل و عدمه به من 19 داد اون آقای بزرگوار امتحان شفایی ها. بعد گفتم چرا؟ گفت 20 واسه شیخ انصاریه و صاحب کفایه. تو که صاحب کفایه نیستی 90 20. واقعا اینا چه مبانی داره. بعضی هاشو میگن 20 واسه اونا، 19 واسه ماست، 18 واسه تو. ول متبادر و عرفه، متبادر عرفی، این متبادر عرفی پشوانش همون حقیقت جمله شرطی است. ول متبادر عرفن من القضیتین شرطیتین اذا بلت فتوزه اذا نمت فتوزه هو عدم التداخل. به معنا ان کل شرطه، این کل شرطه همونیست که گفتیم دلیل ظهوره، یعنی حقیقت جمله شرطی اینه. به معنا ان کل شرطن علتون تامتون، لطفا تامه رو اضافه کنید، در الموجز اصلی بوده و اصلا باید باشه، چون خود ایشون تو حاشیه نوشت این بحث متفرعه بر این است که علت تامه باشه. وقت ببینید درشه اینو حفظ کرد، مت با حاشیه ناسازگاری ده. به معنا ان کل شرطن علتون تامتون لحدوث الجزا. جزا یعنی چی؟ اعلی الوجوبه، جزا یعنی وجوب دیگه، وجوب وضو. مطلقا، مطلقا قید وجوب نیستا، قید کل شرطه. بکردی؟ اینا رو باید سوال امتحان بدن این مطلقا. انکل مطمئن بشید ندادن داره. بکردی؟ انکل شرط علتون لحدوث الجزا. جزا یعنی چی؟ یعنی وجوب. مطلقا، مطلقا قید چیه؟ مطلقا قید کل شرطه. هر شرطی چنین اقتضایی رو دارد، سواون مطلقا، میشه بگید معنیش یعنی چی؟ خودش تفسیر میفرماد، سواون وجد الاخر و معهو، یه شرط دیگه امرایش باشد، ام قبلهو، یه شرط دیگه باش باشد، حالا اینی که هست باهاش باشه، قبلش باشه، بعدش باشه، یا تا شرط دیگه نباشد، سواون وجد شرط دیگری معهو، ام قبلهو، ام بعدهو، ام لم یوجد اصلا شرط دیگری. و لیس لعدم تداخل الاسباب معنا الا تعدد وجوب. پس دو تا شرط دو تا وجوب میاره، دو تا وجوب که آورد یعنی عدم تداخل دیگه. از اول گفتیم عدم تداخل یعنی دو تا وجوب. اصانی که متاسفانه نرسیده، فکر کردیم اینا رو بخواد. فقط یه نکته شنبه یادم بندازید راجع به این کلمه متبادر که نه در الموجز اصلی و نه در هیچ کتاب ایشان، اینو یه آقایون آوردن، شنبه راجع به این بحث کنم ان شاءالله. روز پنج شنبه شادی روح امام عزیز شهدا، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، صلوات بر همت کنید.